زمان نکتر عرض بکنم که از جلسه آینده من ابتدای جلسه درس جلسات گذشته رو میپرسم به طور راندوم میپرسم ما همه جلسات گذشته رو از نمره میدم و اون نمره بخشی از نمره امتحان تلقی میشه و اینطور هم نیست که اگر یکی پرسیدم بعد مثلا دیگه پنج جلسه دیگه نپرسم، نه، ممکنه دوباره جلسه بعدم بپرسم و اگر جلسه اول بلد بود جلسه بعد بلد نبود اون نمره مثبتی که دادم اون حذف میشه، یعنی یه چیز داره کم و زیاد میشه، یعنی هر جلسه آماده باشی. و در مفهوم طرح ریاضی جهان اگه میخوایی پنج رو باز کنیم مفهوم دوداری کل عذیت بود. یعنی فلسفه به نحوی اعتبار میشه، فلسفه به نحوی اعتبار شد که بر اساس اون جهان به نحو ریاضی فهم بشه. طرح ریاضی جهان یعنی این معنا در تاریخ اندیشه بی سابقه است، فقط در دوره مدرن اتفاق فلسفه به نحوی اعتبار شد که جهان در قالب ریاضی فهم بشه. چطور میشه فلسفه به نحوی اعتبار بشه که جهان به نحو ریاضی فهم بشه؟ به این شکل مفاهیم اساسی فلسفه روحش ریاضیات باشه، مفاهیم اساسی فلسفه روح ریاضی داشته باشه. دکارت سه تا مفهوم فلسفی را مطرح میکنه. این سه تا مفهوم در تاریخ فلسفه وجود داره: خدا، جهان، نفس. این مطلب در ارسطو هست، در افلاطون هست، در افلوتین هست، در توماس آکوین هست، در ابن سینا هست، در همه هست. دکارت هم میگه خدا، نفس، جهان. اما وقتی میگه خدا، خدا را طوری مطرح میکنه که با اون چیزی که در تاریخ و فلسفه وجود داشته متفاوته. خدایی که اون میگه با خدای توماس آکوین، خدای ارسطو و دیگران متفاوته. این خدا که میگه، میگه نامتناهی، مفهوم نامتناهی. در تأمل سوم میگه اما نباید تصور کنم که من نامتناهی را نه از طریق مفهومی حقیقی بلکه فقط از راه سلب امر متناهی ادراک میکنم. یعنی نه این که فکر بکنید که یه مفهوم متناهی از اشیاء در ذهن من هست، بعد این مفهوم متناهی یعنی اشیاء محدود اینا در ذهن من هست و من سلب میکنم تناهی رو از اینا، حد رو از اینا سلب میکنم و بعد این مبدل میشه به مفهوم نامتناهی. یعنی نیست، بلکه مفهوم نامتناهی به نحو ایجابی و به نحو مثبت مقدم از جمیع مفاهیم مربوط به امور متناهی در ذهن من مستقره. یعنی من مفهوم نامتناهی رو مقدم بر جمیع مفاهیم دیگه مفاهیم متناهی دارم. پس ایده مربوط به خدا ایده نامتناهیه و این ساخته ذهن نیست بلکه ایده است، ایده که قرار بود. زیرا با وضوح می‌بینم که واقعیت در جوهر نامتناهی بیشتر است تا در جوهر متناهی و بنابراین مفهوم نامتناهی به وجهی بیش از مفهوم متناهی در من است. می‌گویم مفهوم این ذاتی که کامل مطلق نامتناهی است، مفهومی است کاملا حقیقی، مفهوم حقیقیه، مفهوم ساخته و پرداخته ذهن ما نیست. این مفهوم حقیقت دارد، اگرچه من بر نامتناهی احاط نمی‌یابم و اگرچه در خداوند چیزهای بی نهایتی هست که من نمیتوانم بر آنها احاطه پیدا کنم، زیرا مقتضای ذات نامتناهی این است که ذات نامتناهی و محدود، ذات متناهی و محدود من از احاطه بر آن عاجز باشد. دائم مفهوم بی نهایت نامتناهی، نامتناهی بی نهایت، این تصور از خداست. وقتی به افلاطون میگه خدا، میگه ایده خیر. ارسطو میگه فکر فکر. ابن سینا میگه واجب الوجود به ذات. توماس آکوین میگه فعل وجود. افلاطون میگه واحد. اینا درباره خدا اینجوری فکر میکنن. در تاریخ فلسفه هیچ کس نگفته خدا یعنی نامتناهی، خدا همون نامتناهی. اگرچه نامتناهی و بی نهایت بودن لازم ذات خدا، اما این را به عنوان وصف ذات، به عنوان اصل ذات کسی مطرح نکرده. پس متناهی و نامتناهی در کجا تو فلسفه مطرح شده؟ هر جا متناهی و نامتناهی مطرح شده در حوزه کمیات، کمیت. فلسفه در وقتی درباره کمیت بحث میکنه میگه نامتناهی و متناهی. و حکمای بحثی دارن که آیا ابعاد جهان، ابعاد جهان متناهی است؟ آیا جهان محدوده بلاد ابعاد، یا جهان بلاد ابعاد نامحدوده؟ نوعاً حکما بر این قائل بودن که جهان ابعاد محدود داره. یعنی افلاک، نظریه افلاک به این معناست که جهان داخل در یه افلاک پوست پیازی نهگانه است و اینها محدودن. یعنی شما نمیتونی از فلک ثوابت، بعد از فلک اطلس، فلک الافلاک، دیگه از فلک الافلاک نمیتونی بری بیرون. دیگه بیرون فلک الافلاک جایی وجود نداره، قابل تصور نیست. و وقت حکما بحث میکردن و برهان عرض میکردن بر این که جهان یه امر محدود و متناهیه. پس لفظ متناهی و نامتناهی در حوزه کمیت به کار میره. اما دکارت این مفهوم رو میاره خدا به کار میره، یعنی اون مفهوم که ذاتن در حوزه ریاضیاته الان منتقل میشه به حوزه ما بعد از طبیعه. اصلا دکارت نمیگه مقصود من ریاضیه، میگه خدا یعنی نامتناهی. اما این مفهوم در ذات خودش یک مفهوم ریاضیه که الان اینجا منتقل میشه، مفهوم نامتناهی. پس وجود در فلسفه یا موجود هیچ وقت به تقسیم اولی به نامتناهی و متناهی تقسیم نمیشد. نمیگفتن موجود به تقسیم اولی اینطوره، بلکه به تقسیمات ثانوی. وقتی میمد در حوزه طبیعت، بعد میگفت حالا موجود طبیعی متناهی یا نامتناهی، بعد هم اثبات میکردن نه، موجود طبیعی نامتناهی نمیشه، یعنی جسم نامتناهی نداره. یه اثبات. اما حالا این اومده در اینجا، بلکه لایبنیت با دقت نظر بیشتر اصلا میخواد بگه که ما اون مفهومی که از متناهی در حوزه ریاضی هست، یعنی اون مفهوم مربوط به کمیت، اصلا اون مفهوم ریشش در خداست. یعنی اصلا نامتناهی مال خداست و بعد به تبع آمده در حوزه ریاضیات مطرح شده. ارجاع بدم شما رو به نیو استیز، جستارهای جدید. لایبنیتس در جستارهای جدید که در اونجا خب بحث مفصلی داره دیگه درباره ایده ها و در مقابل جان لاک بحثی داره of infinity درباره نامتناهی. یک گفتگوه مناظره، این کتاب اکثرش به شکل مناظره شد. تئو فیلوس خودشه فیلالتس طرفش فیلالتس سوال میکنه تئوفیلوس که خودش پاسخ، اون طرف فیلالتوس که سوال کننده است میگه one extremely important notion is that of infinite which are looked upon as the modes of quantity. یک مسئله بسیار مهم در فلسفه مسئله متناهی و نامتناهی است که این مسئله یا مفهوم احوال کمیت است. بعد میگه که حالا لایبنیتس جواب میده، میگه بله perfectly correct، درست اینجوری هست، ما infinity of things داریم، ما بی نهایت اشیاء داریم. پس وقتی نگاه میکنیم به جهان ببینیم ما بی نهایت اجسام داریم، اشیاء. پس اشیاء جهان کمیت بی نهایت داریم. یعنی چی؟ یعنی که هر تعداد شی را شما بشماری بازم بیشتر هست. یاد آیه قرآن که می‌فرماید اگر تمام درختان قلم بشوند و همه دریاها مرکب بشوند تا بخواهند کلمات خدا را بنویسند، لا تحصوا، نمی‌تونن اینا را جمع کنن. یعنی هر اندازه بازم بیشتر، پس بی شماره بی نهایت. That is demonstrate that there is no infinite number, nor an infinite line, nor infinite quantity. اما می توان اثبات کرد که ما کمیت نامتناهی نداریم، عدد نامتناهی نداریم، خط نامتناهی نداریم. یعنی در عالم خارج این خط و کمیت و عدد نامتناهی نداریم، مگر این که ما نامتناهی را به منزله جنوین هول، یعنی یک کل اصیل، اگر ما میتونیم متناهی و نامتناهی را به شکل کل اصیل در نظر بگیریم، در این صورت میتونیم نامتناهی داشته باشیم. خب پس نامتناهی را میبره به مفهوم مطلق، یک کل اصیل. The true infinite، نامتناهی حقیقی strictly speaking به نظر دقیق is only in the absolute، فقط در مفهوم مطلق، که این مفهوم مطلق مقدم است بر جمیع مرکبات. مفهوم مطلق بر... یعنی مفهوم مطلق مرکب از اجزا نیست، بلکه مفهوم مطلق مقدم بر اجزا است. نعم شما وقتی که اینا رو بحث میکنه، بعد حالا کم کم وارد اصل مطلب میشه و میگه که میگه اگر اگر یک خطی رو داشته باشیم آبه، بعد این خط رو دو برابر کنیم میشه دو تا آب، اگر سه برابر کنیم میشه سه تا آب. یعنی در واقع ما این خط رو داریم اضافه میکنیم. حالا شما فرض رو فرمایید خط رو ما تعداد زیاد اضافه کردیم، یعنی ببرمش به سمت بی نهایت، این چطور داره اضافه میشه؟ از مفهوم مشابهت استفاده میکنه لایبنیتس، میگه این شبیه این شبیه با، یعنی همینطور شبیه به شبیه داره اضافه میشه. یعنی این اضافه شدن بر اساس مفهوم اینم مثل اینه اینم مثل اینه، امثال دارن اضافه میشن به هم دیگه. پس زیربنای این اضافه شدن مفهوم شباهته. یعنی اگر این شبیه به این نبود به این اضافه هم نمیتونست بشه. پس این شباهت، بعد مفهوم شباهت رو میبره به بنیاد اضافه شدن کمیت و بعد میگه این مشابهت یه مفهومیه که در درون ماست و ما این مشابهت رو درک میکنیم و این مشابهت یک مفهوم کمالیه و بعد این مشابهت رو میبره به سنخ الهی و میگه اصلا این مفهوم ریشه در ذات الهی داره. The idea of the absolute is internal to us، مفهوم مطلق درونیه. As it is of being، these absolutes are nothing but the attributes of God، همه اینها اوصاف حق. پس اگر ما مفهوم نامتناهی را در ذهن میتونیم به خط نسبت بدیم، به خاطر اینه که ما مفهوم مطلق را و صفات مطلق را درباره خدا داریم که میتونیم همچین کاری بکنیم. پس لایبنیتس مفهوم نامتناهی را ریشه در خدا، نه اصلش را ریشه در خدا میدونه. یعنی خواهد که ریاضیاته که ریشه داره در مفهوم الهی و نامتناهی. کما اینکه میدونید لایبنیتز خدا را ریاضیدان بزرگ میدونه، این اصلا همه ریاضی به او مربوط میشه و اصل ریاضیات مال خداست. این میشه مفهوم خدا. پس به طور عجیبی حالا ما مفهوم نامتناهی سر کار داریم. حالا میایم جهان. خب همه درباره جهان صحبت کردیم، همه فکر، اما اون کسی که گفت امتداد جهان امتداده و چیزی بیش از امتداد نیست، و چنانچه دیدیم ابن سینا در الهیات شفا بحث کرد که وقتی همه چیز رو گفتیم مقدار، این مقدار یه مفهوم عرضیه و با مقدار جوهری تفاوت داره و با مقدار جوهری فقط اسمشون یکیه، یعنی به اشتراک لفظ یکی هستن و الا در ذات اینا متفاوتن، پس اگر شما جسم طبیعی رو حذف کردی همه رو بردی به امتداد، یعنی جهان رو ملحق کردی به هندسه، جهان ملحق شد به هندسه، پس دیگه شما اجسام طبیعی نداری، هرچی که هست هندسه هست. به همین دلیل که مرسن که نامه می نویسه دکارت، در نامه به مرسن میگه اکنون علم طبیعی در نظر من همون علم هندسه هست. این میگه شیخ اشراق در میان حکمای اسلامی، فیلسوفیه که درست مثل دکارت فکر میکنه، با انکار ماده از جهان صورت جسمانی رو در امتداد خلاصه میکنه و شیخ اشراق میگه جهان همون امتداده، یعنی از نظر بنیادی این حرف دکارت را میزنه شیخ اشراق. بعد صدر المتعلهین در پاورقی ها و تعلیقاتی که بر کتاب شیخ اشراق نوشته و حکمت الاشراق، در یکی از پاورقی ها نقد میکنه حرف شیخ اشراق را، بعد میگه که شما که حکیمی، شما که بزرگی، اگر یه همچین کاری بکنی و اگر جسم طبیعی را حذف کنی و اگر ماده را از جهان حذف کنی و اگر جسم ملحق بشه فقط به امتداد، که اون وقت ما چیزی جز ریاضیات نداریم، بس دیگه طبیعیات حذف میشه و ریاضیات باقی میمونه. یعنی صدر المتعلهین دقیقاً انتقاد عمیقی میکنه به شیخ اشراق، میگه که شما همون کاری را داری میکنی که نباید بکنی، چون دیگه طبیعت میره. اگر دکارت بود میگفت که حضرت استاد بنده همین کار را میخوام بکنم، یعنی اصلا من میخوام عالم طبیعت را حذف کنم، علم طبیعه را که به جاش هندسه بذارم. این مطلب را به وضوح دکارت در قواعد راه بردن ذهن قاعده 14 هم اینو بیان میکنه، قواعد هدایت ذهن by extension we mean whatever has length, breadth and depth. ما وقتی میگوییم امتداد، مقصودمون و مرادمون از امتداد چیه؟ طول و عرض و عمق. هم leaving aside the question whether it is a real body or mere space، و ما ترک میکنیم این سوال را که آیا وقتی میگیم امتداد منظورمون یه شیء واقعیه یا فقط همین ابعاده. میگه مع قطع نظر از اینا، یعنی دیگه ما وقتی میگیم امتداد دیگه اینا جدا نمی کنیم که بگیم ما یه جسم داریم و امتداد و یه امتداد، که این امتداد منتزع از جسمه و ما مفهوم امتداد رو میتونیم از جسم انتزاع بکنیم. میگه این ما قطع نظر از این لیوین بکنشیم، ما این رو بذاریم کنم. The notion does not that they need any further elucidation، ما نیاز به توضیح بیشتر نداریم، یعنی اینی که من دارم میگم واضحه، بدیهیه، یعنی شما دیگه مته به خشخاش نگذارید که دیگه پس جسم چی شد، خود جسم چی شد. یعنی این امتداد، این امتداد باید امتداد یه چیزی باشه، نه دیگه میگه نه این حرفا رو نزنید، یعنی میخواد بگه که من الان در اینجا در برابر ارسطو هم، دیگه حرف ارسطو رو ما اینجا قبول نمی‌کنیم، انتقاد داریم بهش. For there is nothing more easily perceived by our imagination. ما به راحتی این مسئله امتداد رو تخیل میکنیم. Of course the learned often employ distinctions so subtle that they disperse the natural light and they detect obscurities even in matters which are perfectly clear to reason. البته ما گفته نگذاریم که اهل فضل اینا به جای اینکه بیان این امور بدیهی را در ظرف بداهتش درک بکنن، میان یه عده ابهاماتی به اینا اضافه میکنن و یه چیزایی داخل این میکنن، این چیزایی که خیلی بدیهیه، و یه نور فطرت را اینا هدر میدن به جایی که نور فطرت رو ببرن درست در جای خودش استفاده کنن، نور فطرت هدر میدن و یک چیزهایی رو میگن که روستایی و دهاتی هم راحت میفهمه، اما اینا بدترش میکنه، یعنی اون چیزی رو که روستایی هم میفهمه اینا اینقدر ابسکیورش میکنن، مبهمش میکنن که یک کسی نمیفهم اصلا اینا دارن چی میگن. این یعنی که این دیگه هم که دارم من میگم این دهاتی هم میفهمه، اون امام جمعه که گفت حالا چند کلمه فارسی میگم که ریگانم بفهمه، این هم شو هم داره بیگه من یه چیزی بیگم که این دهاتی هم نمیفهم. So we must point out to such people that by the term extension we do not mean here something distinct and separate from the subject itself. وقتی من میگم امتداد، مقصودم امر منتظر از موضوع نیست که بگیم از جسم جدا شده، خود همون جسم. And that we generally do not recognize philosophical entities of the sort that are not genuinely imaginable. و اکنون ما دیگر آن امور فلسفی را که به خیال ما نمیتواند متبادر بشود، آن امور فلسفی را کنار میگذاریم. یعنی دیگه این که شما بگید یه جسم طبیعی داریم، یه جسم تعلیمی داریم، این جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعیه، اینا میگه اینا دیگه امور است که مخصوص اهل فضله، ما داریم معمولی بحث میکنیم، ما فضلا و کما اینا رو میگن، اینا برای خودشون میگن، ما از اینا صرف میزنیم. اینا ببینید اینا تاریخ تفکر جدید اینجا رقم داره میخوره. این کتابا الکی نیست، این حرفا اینا نزدم تو تمدن قبل شکل گرفته با اینا، با این دیدگاه. خب جسم طبیعی رفت دیگه که نه، یالو جسم طبیعی نداره، نه اینکه اینا رو گفته که برن درس بدن، اینا رو گفته که اون بیرون تو خارج اینا اتفاق بیفته و افتاده در دانشگاه ها، در مجامع، در تصمیم گیری ها، در سیاست، در همه چیز اثر خودش رو. For although someone may convince himself that it is not self-contradictory for extension per se to exist all on its own, even if everything extended in the universe were annihilated, he would not be employing a corporal idea in considering this, but merely an incorrect judgment of the intellect alone. اگر کسی بپندارد و این جوابو به من بده، بگه ما میتوانیم تمام اجسام جهان را حذف کنیم اما مفهوم امتداد داشته باشیم، تو چی میگی؟ یعنی ما میتونیم مفهوم امتداد را منهای همه موجودات جهان داشته باشیم، تو چطوری اینو با این یکی میکنی؟ میگه که این تصوری که شما دارید تصور واقعی نیست، یعنی اگر امتداد را داشته باشی اجسام را نداشته باشی داری یه حرف متناقض میزنی، اگر امتداد داشته باشی اجسام داری، اگر امتداد نداشته باشی اجسام داری. خب راست میگه دیگه، میگه میشه امتداد داشته باشی، ولی اگر امتداد را حب امتداد داشته باشی فقط یه امر ذهنیه، تخیلیه، ولی در عالم خارج نمیشه همچه. پس میبینید به وضوح داره همون کار رو میکنه دیگه، یکی میکنه. پس جهان شد امتداد، اینم خیلی خوب شد دیگه، الان آماده است برای ریاضی همین چیزی شد. بعد نفس، خب همه میگفتن نفس، اما دکارت نمیگه نفس، میگه کوژیتو، من می اندیشم، من اندیشیدنم، اندیشیدنم. خب این اندیشیدن، اندیشیدن به چیه؟ این اندیشیدن همون اندیشیدنیه که یا به نامتناهی می اندیشه یا به انتظار می اندیشه، لخری یا به جهان می اندیشه یا به خدا می اندیشه، یعنی تصوراتش ایناست. خب این اندیشیدن چگونه اندیشیدنی است که با دکارت شکل میگیره؟ همه حکما میگفتن ما می اندیشیم، اما این اندیشیدن که ایشون میگه یه اندیشیدن به خصوصیه، با همه این چیزی که اونا میگن فرق داره. اون حکما سلف وقتی میگفتن درباره اشیاء میاندیشیم، یعنی درباره ماهیات اشیاء میاندیشیم، اون ماهیات بسید. مقصود از ماهیت چی بود؟ چی بود مقصود از ماهیت؟ ماهیات چی هم؟ صورش ماهیات صور، یعنی شما هر شیء را تقسیم میکنید به ماده و صورت. اون چیزی که متعلق فکر واقع میشه ماده است یا صورته؟ صورت. یعنی اصلا ماده متعلق اندیشه واقع نمیشه، چون ماده فعلیت نداره و چون هیچ فعلیتی به خودی خود در ذات خودش نداره، بنابراین به فکر هم نمیاد. اون چیزی که به فکر میاد فعلیته، و چون فعلیت در صورته، بنابراین این صورت، پس این صورتی. خب این صورت یا ماهیت که بعدش میگیم ماهیت، این چیه؟ این ماهیت یا صورت شی چیه؟ ببینید این حکما میگن ما به هر چیزی در این جهان که نظر میکنیم، به هر شی در این جهان نظر میکنیم، دو حیث میشه. هر شی دو حیث داره. یکی عبارت است از حیث کثرت و تفرقه، یکی عبارت است از حیث وحدت و جمعیت. یه حیث کثرت و تفرقه، یه حیث وحدت و جمعیت، هر چیزی همینطور. مثلا نگاه میکنیم به یه تیکه قند و بعد میبینیم تیکه قند هم مکعبیه، هم دارای اجزای کریستالیه، هم رنگ سفیده، هم طعم شیرین داره، هم قابل انحلال در آبه و هر اوصاف دیگه، بلوره، براقه. اینا وجوه کثرت هم، اینا کثرت هم، هر کدومشون غیر از دیگری هم. اما در این حال که اینا کثرت هم و هر کدومشون با یه حسی ادراک میشن، اما نهایتا اینها تحت یک عنوان با همدیگه وحدت دارن، تحت یک عنوان، عنوان واحد قرار میگیرن. همین به اون میگیم قند، به اون میگیم نمک، به اون میگیم زردچوبه، به اون میگیم زعفران. اینا عنوان هم، اما زعفران صد جور خاصیت داره، اما شما تحت عنوان زعفران. این عنوان چیه؟ یکی از داستان‌های بزرگ فلسفه دیگه. یه عنوان کلی و کلیه چیه؟ کلیه چیه؟ اگه افلاطون بود چی میگفت؟ فرمایش افلاطون موعید است و مثال در عالم و این زعفران هم که اینجا هست هم و شریک هم در اونا، هر کدوم پارتیسیپیشن دارن و مثلا اونم خوریسموس و جداست و اینا هم هر کدوم این زعفران. ارسطو میگه نه، این وحدته تو خود این کثرته، وحدت در نفس کثرت، نه وحدت جدای از کثرت، وحدت در کثرت. وحدت در کثرت یعنی چی؟ یعنی ماهیتی که تو این عناوین هست، اینا ساخته و پرداخته ذهن نیستن، اینا اعتبار نیستن، اینا اسم نیستن، مثل اون چیزی که ویلیام اوکامی میگه این اسمه، من به این نام مینهم زعفران قند. ارسطو که اینا رو نمیدونه، میگه این یه وحدت حقیقی توی اینه. خب وحدت حقیقی در نفس کثرت، وحدت وصف چیه؟ وحدت وصف تجرده. امری که مجرده وحدته، در امر مجرد کثرت نیست. کثرت مربوط به عالم طبیعته، کثرت مال این جهانه، وحدت مال اون جهانه، وحدت و کثرت مال مراتب هستی هم. پس وقتی میگیم ماهیتی داره هر شیئی، یعنی هر شیئی دوستان یک وجه مجرد توشه. هر شیئی مادیه، اما در این حال که مادیه، یه امر مجرد تو همین ماده هست که اون امر مجرد مثل یک شیرازه، مثل یک رشته، تمام این دانه های کثرت این را به وحدت منظم کرد. این وحدت امر تجردیه، این امر تجردی نظمه، یه قانونه. هر شیء قانونه. اصلا قانون یعنی وحدت در کثرت. قانون یعنی شما عوامل مختلف داری که با هم توی یه معادله کار میکنن، این میشه قانون. مثلا قانون برای تک چیز که نیست، قانون برای امور مختلفه که با هم در یک جا جمع میشن و با هم یه نطق کار میکنن. این وحدت در این کثرت که این قانونه، از نظر ارسطو یه امر تجردیه در این شیئه. بنابراین وقتی من میاندیشم به شیئه چی کار میکنم؟ من میرم کثرت رو در وحدت مشاهده میکنم، یا بفرمایید وحدت رو در دل کثرت. کما این که ارسطو میگه شما به سقراط که نگاه کنی انسان رو شهود میکنی، هم که به سقراط نگاه کنی انسان، یعنی شما در نفس کثرتی که در سقراط هست، وحدت که انسانیت رو در نفس کثرت شهود میکنی. این شهود عقلیه. پس شهود عقلی شهود وحدت در کثرت، و اون وحدت امر تجرد. همچنین ارسطو، ارسطویان، مشائیان به این قائل هستند که شما امر وحدانی را از دل کثرت انتزاع میکنید. امر انتزاعیه، یعنی شما کثرات رو در، یعنی حالا بجن که یه سقراط ببینی، صد تا انسان رو مشاهده میکنی، وقتی صد تا انسان رو مشاهده کرده، از میان این صد تا انسان یه وجه مشترکشون که انسانیت رو اخذ میکنی، اون وجه مشترک به یک امر منتظر در ذهن شما متبادر میشه، اون امر منتظر میشه ماهیت انسانی. پس گاهی به شهود عقلی و گاهی به مدد انتزاع شما می توانید صورت را درک بکنید، یعنی صورت را از ماده جدا کنید، منتزع کنید. در فلسفه اسلامی به این میگن تقشیر، قشر قشر کردن. این چیز را از این لب را از قشر جدا میکنه. نظریه تقشیر یعنی پوستش رو میندازی کنار، لبش را اخذ بکنی. این لب چیه؟ لب امر تجردیه، یه امر مجرده. بنابراین عقل در مشاهده عقلی یا عقل در انتزاع عقلی رو به سمت آسمان داره. تمام اشیا که مشاهده میشن به نظر عقلی اون وجه مجردشون درک میشه. خب امر مجرد امر سماویه، پس شما در دل اشیا امر سماوی میبینی، و چون امر سماوی مجرده پس ثابته. به همین دلیله که از نظر ارسطو جمیع انواع ثابتن، افراد متغیرن، افراد میان و میرن، افراد انسانی از بین میرن، اما نوع انسان همیشه ثابته. نه تنها نوع انسان، نوع تمام تک تک موجودات جهان ثابته. نه چیزی به عالم اضافه میشه، نه چیزی از عالم کم میشه. عالم در ذات ثبوتش ثابته. اون چیزی که عوض میشه این عالم تغییرات و افراد عوض میشن. پس اون چیزی که متعلق عقل قرار میگیره وجه تجردی شیئه. پس عقل یک سمت سماوی داره، یعنی به سوی آسمانه، به سوی آسمان یعنی به سوی تجرد. این یعنی معقول. برای همین ابن سینا وقتی اشارات لحظه چهارم اشارات رو شروع میکنه در اونجا میگه که در هر محسوسی معقول هست، در هر محسوس معقول هست، یعنی تو دل هر محسوسی امر مجرد هست. ابن سینا در الهیات شفا وقتی میخواد اینو توضیح بده میگه این عنایت الهیه، یعنی صور ماهیات اینا عنایت حقن، یعنی از اون بالا میان امور بالا. یعنی در این اندیشه این فیلسوفان جهان مادی به ما هو مادی نمیتونه وجود داشته باشه. جهان مادی وقتی موجوده که زمامش در اختیار امر تجردی باشه، از بالا اداره بشه، یدبر الامر و نسما، از اون بالا اداره بشه. بالا که داریم میگیم یعنی اون بچه مجردی. اگر بچه اگر این شیراز گسسته بشه عالم در جا نابود میشه و از بین میره. این دیدگاه حکماست. به همین دلیل برای ادراک و برای اندیشیدن مراتب قائلن این حکما، مراتب قائلن. میگن یه مرتبه داریم مرتبه عقل، یک مرتبه داریم مرتبه وهم، یه مرتبه داریم خیال، یک مرتبه داریم حس. اینا مراتب طولی هم. علم از اینجا شروع میشه، میاد به خیال، میاد به وهم، میاد به عقل. وقتی به عقل رسید میشه علم، میشه شناخت، میشه واقعیت. این مراتب هست. اما وقتی دکارت میگه کوژیتو، جمیع این مراتب رو یک جا منحل میکنه. کوژیتو دکارت طرد مراتب، کوژیتو دکارت نفی مراتب. کوژیتو دکارت یعنی می اندیشم به اعتبار ریاضی، من می اندیشم، اما این اندیشیدن من وصف ریاضیات داره. البته از نظر افلاطون ریاضیات مدخل نوع زیست و نوع ماست، البته از نظر افلاطون ریاضیات هم سماویه، اما وقتی ارسطو ریاضیات رو مطرح میکنه که دیگه ریاضیات برای ارسطو سماوی نیست، دیگه ریاضیات برای ارسطو 100% عرضیه، معمولیه، طبیعیه، این جهانیه، مدخل ورود به ما بعد از طبیعه نیست. ارسطو ریاضیات رو مدخل ورود به ما بعد از طبیعه نمیدونه، اما افلاطون میدونه. دکارت وقتی میگه کوژیتو این مراتب یکی میشن و شما دیگه یه چیزی نداری، یک چیزی نداری که این ورای این مراتب باشه، این مراتب با هم یکی هم. خب این مراتب یکی هم چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ بله، از من میره به هم میکنه. حالا توضیح میکنه چیزی که الان هست، خب بله به هم میخوره دیگه، اصلا نتیجهش اینه که به هم میخوره، اون نتیجهشه که به هم میخوره. اما کاری که دکارت میکنه، دقت بکنید که اون کاری که در این اندیشه داره اتفاق میفته رو توضیح که من دارم عرض میکنم، شما با ماهیت این فکر و ماهیت دوره مدرن آشنا میشید که دقیقا چه تفاوتی کرده با اونچه که قبلا دیگه. وقتی که این حکما به این حکما میگفتی که ریاضیات کجاست، من در باره ریاضیات میخوام فکر کنم، با کدوم یک از این مراتب فکر میکنم؟ آیا ریاضیات حسیه؟ ریاضیات خیالیه؟ ریاضیات عقلیه؟ اینا میگن نه، ریاضیات متعلق وهم. وهم طلبا. وهم یه وقت یاد نکنید وهم یعنی توهم و مثلا میگن توهم زده و تخیلات و این نیست. این وهمی که اینا میگن، وهمی که اینا میگن عقل، عقل تنزل یافته، عقل ساقط شده، عقلی که ساقط شده، عقلی که از درجه اولیا ساقط شده به وهم، عقلی که از کلی به جزئی فرو افتاده، عقلی که به جای این که از جزئی بره به کلی در خود جزئی افول کرده، در خود جزئی واقع شده، به این میگن وهم. وهم میگن اون چیزی که متعلق وهم معناست نه صورت، معنا. مثلا مثال که میخوام بزنم برای وهم، میگن شما اگر یه وقت یه گوسفندی گرگی رو میبینه از طریق غریزه و وهم دشمنی و خونخواری را در گرگ درک میکنه، یعنی او صورتی از خونخواری نمیبینه در گرگ، خونخواری که صورت نداره، شکل نداره، تصویر نداره، اما معنا داره، اون معنا را در خودش دریافت میکنه. این معنا نه خیاله. چرا خیال نیست؟ چون خیال صورت داره، شکل. نه عقله، چون عقل کلیه. پس در این حال معناست به عقل نزدیکه، در این حالی که صورت نیست از خیال جداست، در این حالی که جزئیه به خیال نزدیکه. پس وهم میشه یه چیزی میان عقل و خیال، در جزئی بودنش با خیال نزدیکه، در این که صورت نداره به عقل نزدیکه. پس وهم میان این دوتاست. سرم تعلیهین میگه الفرق بین الادراک الوهمی والعقلی لیس بالذات. تفاوت میان ادراک وهمی و عقلی تفاوت ذاتی نیست، نیست که این یه درجه است و یه درجه، بل به امر خارج عن، بلکه به واسطه یک امر خارجیه. اون امر خارجی چیه؟ میگه الادراک الوهمی اضافتون به جزئی. امر عقلی اضافه به جزئی میشه، میشه وهم. یعنی عقل مضاف به جزئی، به این میگن وهم، نه اینکه وهم یه چیزی اساسا جدا. پس این حکما وقتی درباره ریاضیات بحث میکنن، ریاضیات رو در حد عقل نمیدونن، ریاضیات رو میگن در حد وهم. چرا اینطوره؟ چه اتفاقی تو ریاضیات میفته؟ به خاطر اینکه در ریاضیات شما مثلث رو، این مثلث متساوی و ساقل رو کشیدید، گفت این آ، این ب، این سی، این اچ، این مثلث متساوی و ساقل، یه دونه مثلث میکشی، این یعنی همه مثلث های متساوی ساقل. اینطوری نیست که برای اینکه قانون اینو کشف کنی باید 50 تا مثلث متساوی و ساقل بکشی، بعد ببینی این قانون چیه، اون قواعد اینا شبیه به همن، اون شبیه رو انتظار کنی. اینطوری نیست که مثلا میخوای ببینی که فرض بکن اسب مثلا خوراکش چیه، یونجه میخوره، کاه میخوره، علف میخوره، اینهایی بریم این اسبا ببینیم، اون اسبا ببینیم، اون صد تا اسبا مشاهده کنیم و اینا چی میخورن، غذاشون رو به دست بیاریم. نه، یه مثلث، یه مثلثه که به دست آوردی، این مساحتش میشه اس مساوی آ به ضرب در اچ تقسیم بر دو، این میشه مساحت مثلث. وقتی مثلث رو تمام مثلثا در این کل، پس این نماینده همه است. پس شما با یه فرد کار داری، اما این فرد گویی همه، همه است، همه کلی در این فرده. پس عقل در امر فردی، در امر فردی خلاصه میشه، در امر فردی در واقع رسوب میکنه، احتیاجی نیست که بره همه موارد رو بسنجه. چرا این فرد اینطوریه؟ چرا؟ به خاطر اینکه این فرد به ذاته. هر وقت در فلسفه به فرد به ذات رسیدید، اون وقت اون حکم میشه کلی. اما چون ما در امور طبیعی به فرد رضایت نمیرسیم، دائما باید مشاهده کنیم اینه که اونجا باید از طریق انتزاع عمل کنیم. اما در ریاضیات ما به فرد رضایت میرسیم. یعنی شما وقتی درباره عدد ده، این عدد ده صحبت میکنی، یعنی در همه اعداد ده یک جا دارید صحبت میکنید، پس عقل تنزل پیدا میکنه به مرتبه جزئی. بله، ابن سینا در الهیات شفا میخوام عرض بکنم که ببینید اینا بحث کردن این چیزا، اینا یه چیزی نیست که. بله، یه ولکن البیان المحقق لکون علم الحساب، این که ما بخواهیم بیان تحقیقی بکنیم درباره علم حساب، خارج عن علم مابعد الطبیعه، علم حساب بیرون علم مابعد الطبیعه. خب ان نو سیاثر لك ان الموضوع ليس هو العدد من كل وجه، فان العدد قد يوجد في الامور المفارقه و يوجد في الامور الطبيعيه، قد يعرض له وضع في الوهم مجردا عن كل شيء وهو عارض. عدد اینطوری نیست که خود عدد به ذات مال علم ریاضی باشه، بلکه عدد گاهی وقت عارض میشه بر امر طبیعی، گاهی وقت عارض میشه بر امر ما فوق طبیعی، یعنی مفارقات، و گاهی در وهم قرار میگیره. کی در وهم؟ شما وقتی همه رو مجرد میکنی فقط عدد ده رو تو ذهن میاری، وقتی مثلث رو از بیرون از نظر میکنی مثلث رو میاری تو ذهن. مثلثی که تو ذهنه ابن سینا بهش نمیگه خیال، بهش میگه وهم، میگه این وضع انفل وهم مجردن هم کل شهن وارد. و این کان الله یمکنن یکون العدد موجود الا آرزن لشهن فل وجود، اگرچه عدد فقط در خارج موجوده، اما اگر شما این آوردی تو ذهن دیگه داری به قوت وهم این را تصور میکنی، نه به قوت حس. بعد اینجا بحث میکنه مفصل که هم این کل من معدودات او کان فی الوهم و فی الحاله جمیعا غیر مفارقه به فرض علم الحساب من حیث ینظر فی العدد انما ینظر فی وقد حصل له الاعتبار الذي انما يكون له عند كونه فی الطبیعه و یشرا ان یکون اول نظره فی او و فی الوهم. این است که مثل این است که شما وقتی درباره ریاضی بحث میکنید گویی در وهم دارید بحث. چندین بار اینجا داره توضیح میده ابن سینا که ریاضیات وهمه، نه ریاضیات نه که ایلوشنه، و در وهم بحث میشه. این همین مطلب رو در منطق بحث میکنه، در منطق شفا. اونجا عدد رو بحث میکنه، در اونجا هندسه رو بحث میکنه، و در اونجا توضیح میده که هندسه در وهم بحث میشه. پس عقل تنزل یافته است. پس وقتی کوژیتو مطرح میشه دیگه کوژیتو عقلی که حکما میگفتن نیست، بلکه وهم. دکارت خودش میگه، نه اینکه فکر کنید ما گردن دکارت بزنیم، میگه but since henceforth we shall not be undertaking anything without the aid of the imagination، اکنون بدانید که من دیگر درباره چیزی بحث نمی کنم مگر اینکه در آن خیال حضور دارد. یعنی بحثای من دیگه آمیختی است میان عقل و خیال، یعنی عقل و خیال اینجا با هم آمیختن، اون عقل و خیال که با هم آمیخته باشن چی دستش دار میاد؟ بله؟ و هم دیگه عقل و خیال آمیخته. بگید که من ببینم که شما حاضرید. It will be worthwhile to distinguish carefully those ideas by means of which their individual meanings or words are to be conveyed to our intellect. من باید دقیقا اینا رو معنی کنم. وقتی معنی کنم شما میفهمید من دارم چی میگم. میگه از این به بعد دیگه قوه عقل به تنهایی که اینا میگفتن دیگه در کار نیست، الان من هر چی میگم عقل و خیال آمیختم. خیلی مفصله، این رو حالا توی قاعده 14 بخونید، از قرر قواعد هدایت ذهنه که توضیح میده همین بس. بنابراین این در وهم تنزل پیدا، یعنی عقل و وهم و خیال حالا یکیه. حالا این که میگن اینا میگن وهم، این حکما اینا دیگه بهش نمیگن وهم، اینا یه چیز دیگه بهش میگن، اینا بهش میگن فهم. understand. شما فاهمه و فهم مال دوره مدرنه. این حکما از قبل دارن که نمیگفتن فاهمه، بس فاهمه نبود، میگفتن عقل، خیال و حس. یه دفعه در دوره جدیدشون فهم، understanding. این فاهمه دوستان همین واهمه که مبدل شده به فاهمه. فاهمه عقل معطوف به امر جزئیه، نه عقلی که معطوف به آسمانه، نه عقلی که دنبال مسل میگرده، نه عقلی که دنبال صور اشیاست. عقل معطوف به همین اموری که با زندگی میکنی به میگن فهم. مردم در حسرت فهم این شد. پس وقتی جناب دکارت می فرمایند که کوژیتو، یعنی می فهمم این اندیشه، این اندیشه اندیشه ایه که با امتداد سر و کار داره، این اندیشه که احوال اینو درک میکنه، احوال این احوال امتداد رو درک میکنه. احوال امتداد، احوال امتداد نسبه، نسبت هاست، نسبت های ریاضیه. مگه امتداد غیر از نسب ریاضیه؟ یعنی شما وقتی مثلث رو مساحتش رو میگی یعنی نسب این اجزا با هم دیگه، دایره نسب اجزاش با هم دیگه، لوزی نسب اجزا. پس ما در هندسه با نسب سر و کار داریم. بنابراین از نظر عقل مدرن اون چیزی که اصل راشیو، راشیو راشیو یعنی سهم، راشیو یعنی نسبت. پس عقل راشیوه، حالا میشه راشیو. این که سابقه نداشت هیچ وقت به عقل نمیگفتن راشیو، به عقل چی میگفتن؟ به عقل میگفتن اینتلیجنس. این بوده که نظر میکرده به مرسل، این بوده که نظر میکرده به نوع زیست، به نوع ما. این اما الان رسیو. پس اون چیزی که الان اتفاق میفته رسیونالیزمه، مذهب عقل، عقلی مذهبان. اما این رسیونالیزم این اینتلکت نیست، این چیز تازه ایه. این با دکارت سابقه نه، این عقل یعنی عقل ریاضی، عقلی که نسب درک میکنه، همون چیزی که مولوی بهش میگه عقل جزئی. عقل جزئی عقل را بدنام کرد، این عقل جزئی. ریزن و رشیو با اینتلکت این تفاوت داره، ولی بهش میگیم راسیونالیزم. حالا با این این کارش چیه؟ این راسیونالیزم کارش اینه حالا که بتواند علم را با نظر به ایده ها، با نظر به ایده ها به تفصیل بیاره. ایده ها عقلی هن. دکارت منکر عقل نیست، عقل در ایده خلاصه میکنه. ایده شهود عقلیه، اینتویشن شهود عقلی. اما شما دیگه بقیه امور رو باید با راسیو و با ریزن در نسبت با اینها، در نسبت با ایده ها درک بکنید. این کار یعنی به تفصیل آوردن نسب، روابط و هماهنگی میان اشیا در شهود ایده ها. این کار این کار همون کوجیتوه، این کار همون که بهش میگه می اندیشم، من به این امور می اندیشم. وقتی همچی چیزی نیاز شد، وقتی همچی کاری باید بکنیم، یعنی باید ما امور رو که در جهان هست در نسبت با ایده خدا، در نسبت با ایده امتداد، در نسبت با ایده نفس به تفصیل بیاریم، این احتیاج به روش داره. بنابراین از این به بعد ما نیاز به متد داریم، متد گفتار در روش کار بردن گفتار در روش گفتار در روش متد. نه اینکه فلسفه متد میخواد، نه اینکه فلسفه منطق میخواد، هر فلسفه منطق میخواد، اما با دکارت فلسفه میشه همون منطق. فلسفه از با دکارت همون منطق، میگه گفتار در متد، یعنی اصلا اندیشیدن یعنی متد. بعد متدولوژی اینا پدید میاد، متدولوژی و متدولوژی اینا بعد متأخره. اصلا اندیشه مدرن یعنی متد. وقت آدمه کتاب میرسه تروزن متد، تروزن متد یعنی آیا تروز همون متده؟ آیا با متد میشه به تروز رسید؟ یعنی این اندیشه باید بیاد تا برسه به گادامر و گادامر بگه آه انسان، مسلمان، مسیحی، حقیقت همون تروز، تروز همون متد نیست. اما با دکارت تروز همون متد. بله، نه اصرار داره که ایمیجینیشن درک نمیشه، اینتویشن عقلیه. منتها امور دیگه چی؟ یعنی ما اونا، ببینید اونا اینا رو در مرآت اونا میبینید. شهود و اندرستندینگ. بله، شهود و اون کوجیتو اندرستندینگه، یعنی خودش داره میگه دیگه من بدون تخیلش کاری نمیکنم. حالا این تخیل عبارت است از این که من بتوانم امور جزئی را در آینه در آن استنتاج کنم، در اون مشاهده کنم و با نور فطرت هی اینا رو واضحشون کنم. این که برای اینکه واضح کنم، واضح کردن متده، متد واضح کردن، متد واضح کردن ریاضیاته، یعنی من با این کار با ریاضیات امور را، بنابراین علم طبیعت ریاضیات، یعنی با ریاضیاتت خوب باشه، شما ریاضیاتت خوب باشه رستگار میشه، با ریاضیات میشه رستگار شد، میشه علم حقیقی. این راسیونالیسم، این متد، این وهم، این فاهم، این کشی تو همه چی رو هم رفته میشه طرح ریاضی جهان. اما برای دکارت معضلاتی هست. خب درسته دیگه، یکیش اینه که این دوتا شدن دوتا دیگه، یکی امتداده، اون امتداده که بیرون کوجیتو هم که فکره. پس امتداد و فکر دو مقولند و این دو مقوله با هم دیگه تعارض دارن. امتداد یعنی گستردگی، اندیشه یعنی تمرکز و جمعیت، و این دوتا از هم متفاوت و متنافرن. پس جهان خارج با ذهن تنافر پیدا میکنه و این تنافر میشه دوالیزم، میشه دوگانگی، و این دوالیزم همینه که دکارت پایگذاری کرد و دیگه تمام فلسفه غرب افتاد دنبالی که حالا اینه درست کنید. یعنی یه دوالیزمی درست کرد بین این دوتا که حالا یکی فیلسوفا آمدن که چیکار کنیم با این دوالیزم، چون فکر فلسفی دوالیزم ها نمیپذیره که باید یکیش کنه. دوالیزم که دوالیزم همه میفهمه، فلسفه میاد روتوش کنه، اینو درستش کنه. یعنی دوالیزم یعنی ویرانه، دوتا شد شکاف ویرانه، وقت جغده مینره رو باید پرواز کنه بیاد این ویرانه رو درست کنه، و جغد مینره رو از کانت پرواز میکنه، جغد مینره رو از لایبنیتس پرواز میکنه، جغد مینره رو از اسپینوزا. حالا خودش جغد مینره رو بوده ولی خودش تازه ویرانه هم درست کرده، بعد دوباره جغد مینره رو دیگه میخواد، همطور ای فلسفه جغد میخواد، آخرش جغد. این همه فلسفه کنیم جغد. بله مشکله. حالا اومد اینا رو درست کردیم، حالا مسئله اساسی این شد که این سه تا جوهر چطوری با هم رابطه دارن؟ اون متناهی و اون امتداد و اون کوژیتو، این ارتباط اینا در جهان چطوری؟ هم معضلات دکارت. یکی این که حالا این امتداد رو من در شهود ایده درک کردم، این امتدادم که امتداد منه، من امتداد رو درک میکنم، اما این اجسام که بیرونن و شما اینا رو تحویل دادی به ایده، خود این اجسام رو چجوری در خارج از ذهن میخواید اثبات بکنی؟ این یکی از معضلات دکارت. آخرش دکارتیان کار به جای رسید که پیروان دکارت برای اینکه جهان خارج رو اثبات کنن، چون همه رو برده بود تو دیگه دکارت، حالا تو میخواست بیاد بیرون نمیشد، حس گذاشته کنار دیگه، میخواد از اون وهم بیاد بیرون نمیشه. بعد برای این که بشه پیروانش گفتن خب پناه میبریم به کتاب مقدس، خب میبینیم تو کتاب مقدس نوشته خلق از سماوات و الارض پس جهان هست، یعنی به استناد به کتاب مقدس میگفتن جهان هست، یا الان تو فلسفه نمیشد ثابت کنی که جهان هست، یه مشکلات اینطوری درست شد. بعد هم هندسه، الان آخرش امتداد میشه، هست میشه هندسه، چه امتداد شد؟ امتداد یعنی عرض و طول دیگه، عرض و طول یعنی علم اعلا میشه هندسه در این دیدگاه. خب هندسه بشه علم اعلا، حرکتش هندسه مکانه، هندسه مکانه، ابعاد دیگه. خب بعد هندسه شد مکان، زمانش کار کنیم، حرکت کو. اون وقت برای دکارت تبیین حرکت از واقعا مصیبت، اون گردبادها و نظریه گردبادها و اینا رو که میگه، اینا برای اینکه این حرکت رو درست کنی نمیشه، درست نمیشه. حرکت یه امر لاینفک از جهانه، ولی اگه جهان شد امتداد حرکت معنی خب زمان تو حرکت مشکل میشه. اینا دکارت رو به شکست رسون دیگه، یه جغد دیگر لازم بود، این اسپینوزا بود. خب اسپینوزا اونم چیزی بر این نیفزود، اسپینوزا هم باز ایدئالش هندسه بود، متوقعه حالا به یه نحوی بهترش کرده قبلا خوندید. اینا همه یه طرف تا میرسیم به لایبنیتس. لایبنیتس چیز دیگر، یعنی در میان این حکما لایبنیتس یک جلوه دیگه، یعنی لایبنیتس سعی کرد مسئله حل کنیم، و واقعا انسجامی که در اندیشه لایبنیتس هست در دکارت نیست، اون چیزی که در او هست در اسپینوزا نیست. لایبنیتس این سر جاشه با ترهیم، اینا همشون ذیل تره ریاضی کار میکنه. لایبنیتس یک کار بسیار مهمی که کرد، حالا اینا شما تو کتاب های مختلف که در واقع لایبنیتس نوشته شده من دارید بخونید، خیلی کتاب در واقع لایبنیتس ترجمه شده، نوشته شده، کتاب خوبی، اما من ندیدم در هیچ کتابی به این نکته اساسی در اندیشه لایبنیتس تمرکز بشه. گفتن بحث مونادولوژی رو گفتن، بحث وحدت امور یکسان رو گفتن، اصول مختلف لایبنیتس رو گفتن، اما به اون بنیادی که در اندیشه لایبنیتس وجود داشته من ندیدم اشاره کنن و به طور دقیق اونو بحث کنن، که اصلا بر اساس اون بنیاده که تمام طرح اندیشه لایبنیتس شکل میگیره و بعد کانت با ارجاع به لایبنیتس میشه کانت. و اون وجه ریاضی لایبنیتس، یعنی اون دیدگاه لایبنیتس در ریاضیات، که میخوام عرض بکنم این بنیاد نظریه لایبنیتس، یعنی لایبنیتس یک ریاضیدان اعجوبه ریاضیاته لایبنیتس، و به واسه یعنی اینا همشون ریاضیدانن، دکارت خب ریاضیدان اساسیه، لایب اسپینوزا اهل ریاضیه، اونجا ریاضیدان به اون معنا نیست، سعی کرده که دیدگاه رو به شکل ریاضی توضیح بده. لایبنیتس ریاضیدان همتراز نیوتن، یعنی بحث دیفرانسیل انتگرال، این حساب جامعه و فاضله که بشکن جامعه و فاضله، این کشف همزمان لایبنیتس و نیوتنه، هر دوتا بدون این که از هم مطلع باشن همزمان این رو کشف کردن و به نام هر دوتا شد. البته الان مثلا میگن نیوتن و لایبنیتس جداگونه کشف دیفرانسیل، و اصلا این نظریه ریاضیات که لایبنیتس گسترده و جمیع افکارش در مابعد طبیعه، در شناخت، در منطق، در اخلاق، در تئودیس عدل الهی و در جای دیگه. یه توضیح مختصر من عرض میکنم درباره این مسئله، چون ریاضیه انشالله اگر سعادت داشته باشید و دیفرانسیل بخونید و ریاضیات مدرن بخونید و از ریاضیات مقدماتی عبور بکنید، با دیفرانسیل ریاضیات مقدماتی وارد ریاضیات عالی میشه و لایبنیتس ریاضیات مقدماتی را وارد ریاضیات عالی کرد. من از شما عذر میخوام چون باید چند تا جمله بگم ریاضی دیگه چکار کنم، به خاطر اینکه اینا ریاضی دارن، یعنی اینا فیلسوفان هم دارن طرح ریاضی جهان رو توضیح میدن، بنابراین ما باید بفهمیم ریاضی که میگه چیه، همونطور که فهمیدیم ریاضی که دکارت میگه چیه و هندسه یعنی چی و امتداد یعنی چی، اینا رو بگیم، اما ریاضیات لایبنیتس رو هم باید بفهمیم. خب خیلی دشواره، ولی یه مفهومی هست در ریاضیات اسمش هست دنباله، مفهوم ریاضیات مال ریاضیات مدرنه، دنباله یک مجموعه ایست از اعداد، یک مجموعه ایست از اعداد مرتب یعنی نظم در اینها هست، مجموعه ای از اعداد مرتب که میتواند متناهی باشد، میتواند نامتناهی باشد، پس وصف تناهی و نامتناهی میاد به این میخوره، یعنی شما یک مجموعه متناهی یا نامتناهی. مثلا اگر فانکسیونل یا تابع n را در نظر بگیریم، مساوی n، اگر این ام یک باشه اون وقت یکه، اگر دو باشه دوه، اون وقت یک مجموعه درست میشه، یک دو سه چهار میشه مجموعه اعداد طبیعی. پس مجموعه اعداد طبیعی یک دنباله است، یک دنباله ایه که از اعداد تشکیل شده و این اعداد به طور مرتب دنبال هم میان. این متناهی یا نامتناهی؟ نامتناهی لایقفی، هرچی بری جلو باز هست. گاهی وقتا این دنباله میشه دنباله سعودی، گاهی وقتا میشه دنباله نزولی، یعنی سعودیه، یعنی هر عددی بیشتر از عدد قبلیشه. یه وقت یک دنباله ای داریم، دنباله نزولیه. اگر FN رو تعریف کنیم به یک انوم، اگر اینجوری تعریف کنیم، و اگر N یک باشه میشه یک، اگر N دو باشه میشه یه دوم، اگر N سه باشه میشه یه سوم، وقتی یه دوم از یه سوم بزرگتره و یه سوم از یه چهارم بزرگتره، همچنان این میشه نزولی، میشه یک، دنباله نزولی. دنباله نزولی، دنباله وقتی نزولی شد هی میره و سمت عدد کوچکتر، هی کوچکتر کوچکتر کوچکتر، تا کجا کوچکتر؟ این مهمه. یعنی اون که قال تو ریاضیات مدرن مهمه، دنباله نزولیه که تعداد اعدادش نامتناهیه. این اصل، این مورد بحث. این تا کجا میره این عدد؟ یاد زنون میفتید و مثال لاک‌پشت آشیل. خب لاک پشت آشیل چی بود؟ قضیه چی؟ بله، یعنی آشیل از اینجا حرکت میکرد، لاک پشت هم ده متر جلوتر بود. بعد میگفتن یه آشیل وقتی که این یه متر میره، مثلا آشیل باید نصف اینا بره، بعد اون هرچی بره جلوتر دوباره آشیل باید قبل از اینکه اون بره باید نصف اون رو بره، و هر چی که این بره جلوتر هیچ وقت آشیل به لاک پشت نمیرسه، چون هر مقدار که این بره جلو خب اون اول باید نصف اونو بره، بنابراین هیچ وقت به نمیرسه. یعنی زنون این میشه دنباله، و هم دنباله است که هی یه تیکه از تیکه قبلی کوچیکتر میشه، کوچیکتر میشه، اما هیچ وقت به صفر نمیرسه. مثل این یه دنباله نزولی نامتناهی شکل میگیره و در فکر یونانی مبدل شد به این که حرکت غیر ممکنه، و زنون گفت حرکت غیر ممکنه، چون اگر حرکت ممکن بود وقت این باید به این میرسید ولی نمیرسید، چون مثلا آشیل به اون قهرمان دو هیچ وقت به لاک پشت نمیرسید. در فکر یونانی این قدرت تفکر نبود. چرا؟ به خاطر اینکه به مفهوم سرعت نرسیده بودن. فکر یونانی مفهوم سرعت رو نفهمیده بود که آقا این آشیل سرعت داره، این سرعت با سرعت اینو میگیره. اینا فکر میکردن این نصف اون یه در جلوتر میره، خب این نصفش. مفهوم سرعت نبود، مفهوم سرعت یه مفهوم مدرنه، مفهوم مدرنه به معنای دقیقه. نه اینکه قبل یا سرعت رو نمیفهمیدن، سرعت رو به نحو ریاضی نمیفهمیدن، الان سرعت رو میفهمیدن. سرعت به نحو ریاضی، ابن سینا در باره سرعت خیلی بحث کرده، اون تا فهم ریاضی سرعت مدرنه. اون وقت این لایبنیتس اینا این بنیاد دیفرانسیل، حالا اینا میخوان میگن اگر ما یک دنباله داشته باشیم که مرکب از اعداد و مجموعه ای از اعداد باشه که این مجموعه بی نهایته، اما در این حال میتواند کرانمند باشه، این مفهوم پارادوکسیکاله. دنباله مرکب از اجزاء نامتناهی اما کرانمند. از مفهوم نامتناهی کرانمند که برای یونانی قابل فهم نبود، در دوره مدرن لایبنیتس از این مفهوم حد برسه به مفهوم حد در ریاضی، و با مفهوم حد در ریاضی خیلی کارا میشه که با مفهوم حد لایبنیتس دیفرانسیل رو کشف میکنه، و دیفرانسیل یه مجموعه ایست از این سیستم که میتواند به یک عدد خاص، مثلا گفتن مثلا برای مثال گفتن اگر ما این تابع رو تعریف کنیم که مساوی با n تقسیم بر n به اضافه یک، اگر n به سمت بی‌نهایت میل کنه
اینه به زفیه. اگر یه همچه تابعی رو فرض بکنیم که خب این میشه یک دوم، یعنی اگر این یک باشه میشه یه دوم، اگر این دو باشه میشه چند؟ دو. اگر این دو باشه دو سوم، اگر این سه باشه سه چهارم، کمتر میشه تا برسه یه اگر این به سمت بی نهایت میل کرد، این دنباله به سمت یک میل میکنه، یعنی حدش جده. وقتی اینا اثبات میکنن که این دنباله حدش میشه حد میشه، یعنی یک دنباله بی نهایت کرانمند، بی نهایت کرانمند، این مفهوم پارادوکسیکال، با این مفهوم پارادوکسیکال دیفرانسیل شکل گرفته. خب خاصیتش چی بوده؟ خاصیتش این بوده که با این مفهوم دیفرانسیل شما سرعت لحظه‌ای را میتونستی محاسبه بکنی.
دوستانی در ریاضیات هم خوب شد،
یه ذره ریاضیات هم خوب، غافل نشید از ریاضیات. خسته شدیم؟ خب آقای اعرابی، آقای آینی، آقای جمالی، آقای آقای سلمانزاده، آقای شهرابی، آقای شهریاری، آقای آلقیان، آقای فتاحی، آقای کاظمی، آقای کاظمی دارم، آقای کریمی، آقای کشاورزی، آقای موسوی، آقای مهیجی، آقای کافی مروستی، آقای شجرپور، آقای کلانتری، خانم جلالی فراهانی، خانم آل کثیر، خانم ایدریفر، خانم دشتبانی، خانم رجبی، خانم زمانی فر، خانم ساعدی. من آقای ساجدی رو هم فراموش کردم. خب خانم سلفشور، خانم سلطانی، خانم شمشادی، خانم شورجه، خانم غفوری، خانم مطهری، خانم معظمی، خانم مهدیار، خانم میرزاخانی، خانم کوچک دسپولی، خانم نصریان، خانم محمد قریبان. متشکر. یادتون باشه و دفعه بعد میپرسیم.
شیخ پور نبود اسم شما؟
من توی از حضور هم داشتم.
آه مصروشی هم شیخ
صحبت.